به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام، من نسرین افشار هستم و در این 60 دقیقه پیش رو با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با شما خواهم بود. اما امروز شنبه 24 شهریور 1403 برابر است با 14 سپتامبر 2024 میلادی با شما خواهم بود. اما در روزی که نر شما هستیم که بازداشت ها در آستانه دومی سالگرد مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان ادامه داره. رهبران آمریکا و بریتانیا از تحویل تسلیحات مرگبار ایران به روسیه ابراز نگرانی کردند. اما پیش از هر چیز میریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. به گزارش منابع حقوق بشری، در آستانه دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت‌ها در شهرهای مختلف در ایران ادامه دارد. وبسایت‌های هنگا و هرانا روز گذشته خبر دادند که رضا علایی فیلمساز در شهرستان بانی و زانیار افسری در شهر ملیبان بازداشت شدند. همچنین به نوشته هنگا و رسانه‌های کرد، میلاد پیرانی اهل یکی از روستاهای دیوان دره هم روز چهارشنبه بازداشت شده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید مفاد گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گفت ایالات متحده همچنان شاهد سرکوب زنان و نادیده گرفتن حقوق آنها در ایران است. آقای میلر با اشاره به اینکه رئیس جمهوری جدید ایران از تغییر سخن گفته تصریح کرد که یکی از اقدامات مسعود پزشکیان میتواند توقف سرکوب زنان در داخل ایران باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از مهسا امینی به عنوان کسی که الهام بخش یک جنبش تاریخی بود که بر ایران و بر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان تأثیر گذاشت یاد کرد. بر اساس گزارش تازه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، حکومت ایران تلاش‌ها برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران را تشدید کرده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا شب گذشته در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه کاخ سفید، رهبران دو کشور ضمن تاکید بر تداوم حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم مسکو از آنچه عرصه تسلیحات مرگبار ایران و کره شمالی به روسیه خواندند ابراز نگرانی کردند. در روزهای اخیر مقام‌های آمریکا و سه کشور اروپایی با تایید گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. پیش از دیدار رهبران آمریکا و بریتانیا گمانه‌های مطرح شد مبنی بر اینکه دو کشور ممکن است مایل به اعطای مجوز به اوکراین برای استفاده از سلاح‌های دوربرد غربی باشند، اما آقای بایدن و آقای استارمر درباره این موضوع اظهار نظر علنی نکردند. رسانه‌های ایران از پرتاب موفق یک ماهواره تحقیقاتی به فضا خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران که روز شنبه 24 شهریور ماه منتشر شده، ماهواره چمران 1 با ماهواره بر قائم 100 پرتاب شده. جمهوری اسلامی سیوم دی ماه 1402 نیز ماهواره سریا را با ماهواره بر قائم 100 پرتاب کرده بود. آن زمان بریتانیا، فرانسه و آلمان پرتاب این ماهواره را محکوم و اعلام کردند. موشک قائم 100 سوخت جامد دارد و از تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد ایران استفاده می‌کند. غرب می‌گوید جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی و قطعنامه‌های سازمان ملل، فناوری‌هایی را آزمایش می‌کند که می‌تواند برای توسعه بیشتر برنامه موشکی بالستیک استفاده شود. رسانه‌های ایران می‌گویند واژگونی یک خودرو در محور اصلویه به کنگان 9 کشته و 3 معصوم بر جای گذاشت. این حادثه صبح روز شنبه 24 شهریور ماه اتفاق افتاده است. به گفته احسان عزت‌پناه، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر، 11 سرنشین خودرو اتباع بیگانه بودند و غیر مجاز وارد ایران شدند. در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران خبر دادند. بنا به این طرح قرار است 2 میلیون اتباع غیر مجاز در سال جاری از کشور اخراج شوند. مقامات ایران بیشتر شهروندان افغان را اتباع بیگانه می‌خوانند.
سپاس از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه داره. شاهدان ایدی به رادیو فردا خبر دادند که سقز، شهر محل زندگی و آرامگاه مهسا امینی، به شدت امنیتی شده و حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها هم آشکارا به چشم می‌خوره. همطور که می‌دونین، مهسا جینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، در 22 شهریور 1401 به بهانه حجاب نامناسب در تهران توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و 25 شهریور در حالی که در بازداشتگاه بیهوش شده و به اغما رفته بود در بیمارستان درگذشت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار از پاریس، و ابتدا از وضعیت شهر سقز پرسیدم.
متاسفانه خب کردستان هیچ وقت فضای غیر امنیتی نداشته، اما متاسفانه از 2 هفته قبل این فضا به شدت امنیتی تر شده. موج گسترده بازداشت شروع شده، به طور خاص مثلا در شهری مثل دیوان دره که شهر کوچیکی هست، از شهر کوچیکی استان کردستان هست، حداقل 6 نفر بازداشت شدن. در بانه همینطور، در بوکان همینطور، خانم مینا سلطانی مادر شهریار محمدی بازداشت شده. در سنندج حداقل 14 فعال صنفی معلمان احضار شدن به نهادهای امنیتی، و همینطور فشار خیلی زیادی روی خانواده‌های دادخواه هست، کسایی که عزیزانشون رو در جریان جنبش زندگی آزادی از دست دادن. احضار افرادی که در بازار هستن به خاطر به ظن اینکه اینها ممکنه همراهی بکنن یا تلاش بکنن برای سازماندهی اعتصاب در کردستان، به طور خاص در شهر سقز تعداد خیلی زیادی از افراد احضار شدن. موج احضارها به شکلیه که اداره اطلاعات و این هزارها هم اداره اطلاعات سقز انجام میده، هم به قول اطلاعات سپاه. منتها موج و تعداد این احضارها به حدیه که بعضا از این از ساعت 8 صبح شروع میشه، مثلا مواردی بوده حتی تا خود شب تا ساعت 10 شب هم افراد احضار شدن، 10 شب 11 شب.
آقای علوی، جمهوری اسلامی سال گذشته برای اینکه مردم در اولین سالگرد مهسا تجمع و یا تظاهرات نکنن تمهیداتی رو به کار برد، مثل بستن خیابون‌ها و غیره. فکر می‌کنین امسال هم چنین کارهایی رو برای جلوگیری از برگزاری سالگرد انجام بده؟
به طور خاص با توجه به اینکه آقای امینی همونطور که قبلا به رادیو فردا هم گفتن که به هر حال حق خودشون میدونن که مراسم سالگرد رو برگزار بکنن، اما این فشار متأسفانه وجود داره از طرف دستگاه‌های مختلف برای اینکه مانع این موضوع بشن. یکی از این کارها باز کردن آب سد چراغ ویس بوده. آب این سد باعث میشه که دسترسی به قولی پیاده رو به یه سری از روستاهایی که میشه از طریق اونا و کسایی که میخوان شرکت بکنن در برنامه خودشون رو به قبرستون هایچی برسونن، این دسترسی قطع میشه. به طور خاص افراد خاصی، یعنی افرادی بودن که میخواستن امروز برن به روستاهایی مثل هجانان، تموغه، قبغلو، قشلاق، روستاهایی که دسترسی ازشون راحت تره، منتها از امروز این دسترسی به واسطه بستن آب سد و همینطور گذاشتن ایستگاه بازرسی متاسفانه محدود شده. از طرف دیگه از حدود 2 هفته قبل دوباره یک موج جدیدی از نصب دوربینای امنیتی در سطح شهر شروع شده. به طور واضح اینها رو خب مردم میبینن در فلکه زندان، در میدان قدس، در میدان حلو، در سرای جامعه، میدان تلیسی، هم میدان 22 بهمن، چهارراه آزادی. ولی چیزی که جالبه اینه که در یه سری از محله های حاشیه، حتی در کوچه ها مثل مناطقی مثل کریم آباد، مثل بهارستان، اینجاها هم دوربینای امنیتی خیلی خیلی زیادی نصب شده، در حدی که حتی این شایعه بین مردم پیچیده در شهر سقز به طور خاص که ممکنه اینها صرفاً یه چیزی باشه که ما اینجا میبینیم، وگرنه آیا همه اینها کار میکنن یا نه، این خودش یه سوال دیگریه.
شما اشاره کردین به صحبت‌های پدر مهسا جینا امینی که در پیامی در رادیو فردا گفته بود که اگر حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته رو ایجاد نکنه با توجه به تماس‌ها و درخواست زیاد مردم از همه شهرها مراسم سالگرد رو روز یکشنبه 25 شهریور برگزار می‌کنن. با توجه به این شرایط فکر می‌کنین امکان میسر میشه؟
سوال سختیه، امیدوارم که بشه، ولی راستش فکر نمی‌کنم. از این نظر که سال گذشته هم خب خیلی تلاش خیلی زیادی شد، اما منجر شد به اینکه حتی خود کاکمجاد امینی چند ساعت بازداشت شد. یعنی ایشون رو توی فلک زندان در مسیر اول جاده بانه رو چند ساعت بازداشت کردن، اجازه ندادن که برن به سمت آیچی. در داخل شهر هم فضا همین بود، اما خب در کنار همین فراخوان دیگه منتشر شده برای درخواست اعتصاب عمومی در کردستان و چهره‌های مختلف، افراد مختلف، احزاب مختلف حمایت کردن از این مسئله که در صورتی که به هر حال این فضا مقدور نباشه اعتصاب اما مقدوره و قبلا هم کردستانشون داده که این اتفاق درش میفته.
آقای علوی، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا، شماری از چهره‌های سیاسی از ایران و خارج از ایران در پیام‌ها و فراخوان‌های خواهان پیوستن شهروندان به اعتصاب و اعتراضات مردمی در روز حالا به خصوص 25 شهریور شدند. از این فراخوان‌ها برای ما بگین و تأثیراتی که روی مردم می‌ذاره.
به طور خاص من می‌خوام اشاره بکنم به ظرفیت و سابقه‌ای که کردستان داشته در برگزاری اعتصاب‌ها. در اعتراضات مختلف به طور خاص بعد از اعتراضات زندگی آزادی، هر بار که فراخوانی برای اعتصاب بوده کردستان با تمام توان همراهی کرده. منتها امروز که به قولی فضای و موج سرکوب اگر بگیم گسترده تره، سنگین تره، احضارها بیشتره، فضای رعب و وحشت بیشتری وجود داره در کشور، آمار اعدام ها بالاتره، افزایش پیدا کرده به شکل قابل توجهی، به نظر میرسه که انجام یا پیوستن به یک اعتصاب سراسری عمومی در یک روز هم هزینه کمتری داره و هم اون همبستگی سابق رو نشون میده به طور خاص به خانواده های دار. کسانی که در ابتدا درخواست این اعتصاب رو دادن خب به طور کلی در مرحله اول به طور خود جوش بین مردم شنیده شده، بعد افراد شناخته شده از جامعه مدنی، نهادهای مدنی کردستان و در کنارش احزاب مخالف کرد و در کنارش شخصیت های مختلف سیاسی شناخته شده و حقوق بشری شناخته شده از جمله خانم عبادی درخواست کردن که تمام ایران به این اعتصاب بپیوندند.
دیاکو علوی از بازداشت‌ها و فضای امنیتی شهرهای کردستان در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد برای ما گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کیر استامر نخست وزیر بریتانیا در دیداری در کاخ سفید نگرانی خود را از ارسال تسلیحات مرگبار ایران به روسیه ابراز نگرانی کردند و بر حمایت قاطع خود از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کردند. دیدار جو بایدن و کیر استامر در حالی برگزار شد که مقام‌های آمریکا و 3 کشور اروپایی در روزهای اخیر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه رو تایید کرده و از برنامه ریزی برای وضع تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادن. اما چرا جمهوری اسلامی با تمام حساسیت‌های غرب به ارسال تسلیحات به روسیه همچنان پافشاری می‌کنه؟ آیا جمهوری اسلامی از هزینه‌های سنگین اون نمی‌هراسه؟ این گفتگویی بود که با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین‌الملل و خاورمیانه داشتم که با هم می‌شنویم.
خب اونطوری که مشخصه فشارها و در واقع واکنش غرب به گزارش‌ها مبنی بر فروش تسلیحات از سوی ایران به روسیه و از همین الان هم آغاز شده. موضع‌گیری‌هایی که ما طی روزهای اخیر از جانب مقامات آمریکایی و بعد مقامات اروپایی داشتیم و صحبت که داره به طور جدی مطرح میشه، مثلا درباره تحریم ایران ایر، درباره محدود کردن خدمات هوایی به ایران به طور کلی، اینها نشون میده که پیامدها از همین الان شروع شده. نکته که باید بهش توجه داشت این هستش که هنوز همونجور که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشاره کرد، شواهدی از استفاده روسیه از موشک‌های ایرانی در میدان نبرد مشاهده نشده و فقط گزارش‌ها مربوط به انتقال هست. طبیعتاً میشه انتظار داشت در صورتی که مثلا اتفاقی که در مورد موشک‌های در واقع آمده از کره شمالی افتاد، اگر که اینها استفاده بشه از جانب روسیه طبیعتاً پیامدها بسیار بیشتر خواهد بود. من فکر می‌کنم که در وهله کنونی میشه تفکیک کرد بین پیامدهایی که ایران رو ممکن است درگیر بکنه و پیامدهایی که روسیه رو. به خاطر که برای ایران مهمترین مسئله این هست که الان در شرایطی که دولت جدید به ریاست آقای پزشکیان و همینطور وزارت آقای عراقچی دارن از تمایل به احیای دیپلماسی با غرب صحبت میکنن، قطعا این پیچیدگی جدید رو ایجاد خواهد کرد، به خصوص با توجه به حساسیت بالای اوکراین برای روسیه. و نمیشه تصور کرد که در هیچ گفتگویی با طرف غربی ایران بتونه بدون پرداختن به مسئله امنیت اروپا که کاملا به بحث اوکراین مرتبط هست از این قضیه به نفع خودش بتونه حالا بهره ای ببره. و در مورد روسیه هم خب همونجور که میبینیم این روزها صحبت این هست که احتمال دادن اجازه استفاده از تسلیحات دوربرد غربی به اوکراین در جنگ با روسیه مطرح هست، و در صورتی که این تسلیحات استفاده بشه از جانب روسیه احتمال اینکه این تصمیم در نهایت گرفته بشه وجود داره.
آقای عزیزی، چرا با وجود فشارهایی که به ایران و جمهوری اسلامی داره وارد میشه، جمهوری اسلامی همچنان روی مواضع خودش در مورد روسیه پافشاری میکنه؟
دلیل اصلی این موضوع فقدان گزینه بدیل هست در سیاست خارجی ایران، که خب دلیل اصلیش همین سیاست خارجی در واقع نادرستی هست که از ابتدای انقلاب پیگیری شده و خصومت با غرب، اما در نهایت یک چرخه معیوبی رو ایجاد کرده. فشارهای آمریکا از یک طرف، مثلا کمپین فشار حداکثری خروج از برجام و غیره، و از این طرف تشدید تنش‌ها از جانب ایران که عملا جمهوری اسلامی گزینه غیر از روسیه و چین برای خودش نمی‌بینه، به خصوص زمانی که بحث موضوع همکاری های نظامی و وسط میاد. این رو باید توجه داشت که حتی مثلا شرایطی رو در نظر بگیریم که امروز توافقی بین مثلا ایران و غرب انجام بشه و وضعیت اقتصادی هم عادی بشه، باز هم ایران جای دیگری رو نداره غیر از روسیه برای اینکه بخواد همکاری نظامی انجام بده. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب الان ایران هست که داره این تسلیحات رو انتقال میده، اما چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم هست انتقال تکنولوژی هست و در واقع اون روند تکمیل و تحقیقات و توسعه هست که در این تبادلات انجام میشه. مثلا در مورد پهپادهایی که ایران فرستاد برای روسیه، خب گزارشی که وجود داره این هست که اینها آپگرید شدن در روسیه و ایران داره از این مدل‌های آپگرید شده هم برای پیشبرد برنامه پهپادی خودش استفاده میکنه. مشابه این رو میشه در مورد بحث موشک‌ها هم انتظار داشت. لذا چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که حوزه‌های اختلافی رو ناچاراً ایران داره جدا میکنه برای اینکه بتونه در حوزه تسلیحاتی همکاری خودش رو با روسیه ادامه بده. این وضعیتی است که مشاهدش هستیم.
اظهارات رهبران آمریکا و بریتانیا در مورد تداوم حمایت از اوکراین تا چه حد میتونه در تغییر رفتار روسیه یا کاهش همکاری‌های نظامی ایران و روسیه نقش داشته باشه؟
مشابه همون چیزی که در مورد ایران اشاره کردن در مورد روسیه هم اتفاق افتاده. از سال 2022 زمانی که روسیه تجاوز نظامی به اوکراین رو آغاز کرد، خب گزینه‌های سیاست خارجیش محدود شده. قبل از اون مثلا ببینید در بحث هسته‌ای ایران، روسیه خودش یکی از کشورهایی بود که همیشه می‌خواست که برنامه هسته ایران محدود بمونه، حتی فشار می‌آورد به ایران. الان تمام مواضع تغییر کرده، می‌خواستن که روسیه هم شرکای محدودی رو در مقابل خودش می‌بینه. لذا در واقع برآیند این دو تا روند در کنار هم دیگه باعث شده که ایران و روسیه به سمت هم دیگه کشیده بشن، به خصوص در حوزه همکاری‌های نظامی. لذا با توجه به عمق اختلافات و در واقع تهدید امنیتی که غرب از جانب روسیه احساس میکنه، خیلی بعید هست که در آینده قابل پیشبینی یک تحول کیفی قابل توجهی در همکاری‌های نظامی ایران و روسیه انجام بشه. کما اینکه الان چین هم طرفی هست که داره در بحث انتقال تکنولوژی نظامی، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم از طریق واسطه ها و اینها، داره با این کشورها همکاری انجام میده، و این روندی نیست که به این راحتی بشه تصور کرد که در واقع برعکس بشه و کاهش پیدا بکنه در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه ساکن آلمان، در مورد ابراز نگرانی رهبران آمریکا و بریتانیا از تحویل تسلیحات مرگبار ایران به روسیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با ایستگاه 19 با شما هستیم. اما در ایران مسئله افزایش تعداد مهاجران و پناهندگان افغان به خصوص پس از روی کار آمدن مجدد طالبان به مشکلات و محدودیت‌های دامن زده که پیش از این کم سابقه بوده. به عنوان نمونه افزایش قیمت نان و نگرانی‌ها در مورد توزیع اون به یک نگرانی جدی در مورد توان مسئولان برای تأمین این ابتدایی ترین غذای مردم تبدیل شده و در این میون اولین گروه کسانی که مورد تبعیض برای تهیه نان واقع میشن افغانهای ساکن ایران هستند. شاهین بشیری گزارش میده.
در حالی که مسئله افزایش قیمت نان در حال تبدیل به یک نگرانی و به میان آمدن موضوع امنیت غذایی، از سوی دیگر مسئله کمبود نان به خصوص نان یارانه‌ای و ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها هم گریبانگیر مردم در چند شهر شده است. در این میان شهرهایی که پذیرای اتباع خارجی به طور مشخص مهاجران و پناهندگان افغان هستند با مشکل مضاعف توزیع نان هم مواجهند، تا جایی که بر اساس اخبار منتشر شده مثلا در شهرستان بردسیر استان کرمان بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت فروش نان به اتباع خارجی بر سردر نانوایی ها نصب شده است. این خبر منجر به انتقادهای زیادی از سوی فعالان مدنی و سیاسی و حتی افراد نزدیک به حکومت ایران شد، تا جایی که دادستان شهرستان بردسیر در واکنش گفت این تصمیم را مقامات دولتی و انتظامی شهرستان گرفتند. دادستان شهرستان بردسیر با تاکید بر تفاوت میان نان یارانه‌ای و نان آزادپز به خبرگزاری میزان گفته است اتباع باید برای تهیه نان یارانه‌ای از نانوایی‌های تعیین شده در اردوگاه نگهداری اتباع که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند و به قیمت دولتی نان تهیه کنند. به گفته او لازم است ارزاق مورد نیاز اتباع ساکن اردوگاه داخل همان محل تأمین و توزیع شود و اتباع فقط ارزاقی که داخل اردوگاه وجود ندارد را از سطح شهرستان تهیه کنند. او علت این تصمیم را نارضایتی مردم از شلوغی صف‌های نانوایی اعلام کرد. وی در این حال تأکید کرد فروش نان در نانوایی‌های آزادپز در سطح شهر برای اتباع بلامانه است. ایران در بیش از 4 دهه گذشته میزبان میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان در دوره‌های مختلف بحران‌های سیاسی در این کشور همسایه شرقی خود بوده است. با این حال پس از افزایش حساسیت‌ها درباره حضور مهاجران این کشور در ایران، مجلس شورای اسلامی 13 شهریور امسال طرحی را اعلام وصول کرد که خواهان کاهش 10% اتباع بیگانه در هر سال است. در همین زمینه احمد رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی 3 شنبه 20 شهریور اعلام کرد تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واکنش به افشاگری‌ها درباره اونج خشونت‌های جنسی آب پیر، معروف‌ترین روحانی مسیحی قرن 20 فرانسه خوانده شده، گفت که او گناهکار وحشتناکی بود. پاپ فرانسیس همچنین فاش کرد که واتیکان دست کم پس از مرگ آب پیر در سال 2007 از این اقدامات او مطلع بوده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
چند هفته پس از جنجال‌ها درباره افشاگری علیه آب پیر که با اقدامات انسان دوستانش برای بی‌خانمانان محبوبیتی زیاد پیدا کرد، اکنون عالی رتبه ترین مقام در کلیسای کاتولیک نسبت به پرونده او واکنش نشان داده است. پاپ فرانسیس روز جمعه در راه بازگشت از سفرش به شرق آسیا در هواپیما به خبرنگاران گفت:
جنت بونا جنت که فایل بینه،
آدم های خوب، افرادی که کار نیک انجام می دهند. شما به آب پیر اشاره کردید که با وجود تمام خوبی هایی که انجام داد معلوم شد این شخص گناهکار وحشتناکی بوده است. این شرایط انسانی ماست. نباید بگوییم بیایید آن را بپوشانیم، آن را بپوشانیم تا دیده نشود. گناهان عمومی عمومی هستند و باید محکوم شود.
ای بکاتی پولیچی سونو پولیچی.
پس از آن که در ماه ژوئیه 7 زن فاش کردند که مورد سوء استفاده جنسی آب پیر قرار گرفتند، جمعه گذشته نیز 17 شهادت جدید در این زمینه منتشر شد. بر اساس این شهادت‌ها، یکی از قربانیان خشونت‌های جنسی آب پیر در زمانی که قربانی این خشونت‌ها شده بود، 8 ساله بود. پاپ هشدار داد که تجاوز جنسی به کودکان و خردسالان جرم است و نه تنها باید در مقابل سوء استفاده‌های جنسی، بلکه باید در برابر هر نوع سوء استفاده‌ای اقدام کرد.
Per esempio l'Abbé Pierre è un uomo che ha fatto tanto bene.
عنوان مثال آبه پیر مردی است که کارهای خوبی انجام داد، اما گناهکار هم بود. ما باید در مورد این چیزها به صراحت صحبت کنیم، نه اینکه آنها را پنهان کنیم. مبارزه با سوء استفاده چیزی است که همه ما باید در آن مشارکت داشته باشیم، نه تنها علیه سوء استفاده جنسی، بلکه در برابر انواع سوء استفاده ها.
Ma non solo contro gli abusi sessuali, contro ogni tipo di abuso.
اکنون پرسشی که در پرونده خشونت‌های جنسی آب پیر بیش از هر چیزی مطرح است، این است که چرا برخی از اطرافیان این کشیش در زمان او و با وجود آگاهی از این خشونت‌هایش از گفتن حقایق خودداری کردند؟ این خشونت‌ها در بازه زمانی 1950 تا 2000، یعنی به مدت نیم قرن ادامه داشته و حتی به گفته پاپ واتیکان نیز در جریان آن قرار گرفته بود. پاپ روز جمعه تایید کرد که واتیکان دست کم از زمان مرگ آب پیر در 14 سال پیش از این وقایع مطلع بوده است.
واتیکان در مورد آب پیر چه می دانست؟ نمیدانم واتیکان چه زمانی متوجه شد. نمیدانم، چون در آن زمان اینجا نبودم و هرگز به ذهنم خطور نکرد که در این مورد تحقیق کنم. یقیناً پس از مرگ آب پیر میدانستند، به یقین. اما اینکه آیا قبل از مرگش هم میدانستند، اطلاعی ندارم.
Dopo la morte sicuro, ma prima non so.
ورونیک فایه، رئیس پیشین سازمان خیریه امدادهای کاتولیک، درباره اینکه چرا این سکوت درباره آب پیر حکم فرما بوده، گفت که آب پیر در زمان خود به دلیل شخصیت محکم و رفتار برادرانه به مرور شبیه یک قدیس، یعنی یک موجود غیر قابل نقد، تبدیل شد. او افزود که برای یک قربانی شکایت کردن از یک قدیس ممکن است به شکایت علیه خود قربانی تبدیل شود.
بعد از گزارش مصطفی خلجی، بشنوید از دارویی که به گفته دانشمندان میتونه روند پیری رو در بشر کند کنه. دارویی که پیشتر در زمینه لاغری هم به کار برده میشد. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
بشر به درازای هزارها در نبرد با پیری، نیستی و مرگ بوده و حالا آنطور که برخی دانشمندان میگویند احتمالاً یک قدم به این هدف نزدیک شده. پژوهشگران این اواخر داروی سماگلوتاید را برای مقابله با چاقی، پرخوری و بیماری قند معرفی کرده بودند. دارویی که با نام‌های تجاری مختلفی از جمله اوزمپیک و ویگووی عرضه شده و مراجع معتبری از NHS یا همان خدمات ملی بهداشت بریتانیا گرفته تا سازمان غذا و داروی آمریکا یا FDA هم آن را تایید کردند. حالا نتایج پژوهشی جدید که 3 سال به طول انجامید نشان داده که سماگلوتاید علاوه بر درمان اضافه وزن و دیابت، روند پیری را هم کند می کند و آب است بر آتش بسیاری از دردها. به گفته دانشمندان، بر پایه یافته‌های جدید آنان، این دارو در درمان مجموعه گسترده‌ای از بیماری‌های مرتبط با نارسایی‌های قلب، آرتروز، آلزایمر و حتی سرطان هم کارایی دارد. بر این اساس، سماگلوتاید آنقدر مؤثر بوده که در جامعه آماری مورد آزمایش، حتی آمار تلفات ناشی از ابتلا به کرونا را هم کاهش داده است. پروفسور هارلان کرامهولز از دانشکده پزشکی دانشگاه معروف ییل در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که فواید سماگلوتاید فراتر از انتظارات اولیه بوده و مایه شگفتی نخواهد بود اگر بهبود سلامت افراد در نتیجه استفاده از این دارو به کند شدن روند پیری در بشر بیانجامد. افزون بر آنچه پیشتر گفته شد، پژوهشگران میگویند سماگلوتاید به کاهش انواع التهاب‌ها در بدن انسان هم کمک می‌کند و سطح کارایی و سلامت قلب را هم بهبود می‌بخشد. از جمله نتایج اولیه مصرف سماگلوتاید کاهش اشتها و در نتیجه درمان چاقی است. این دارو به شکل تزریقی ارائه می شود و بعد از استفاده از آن فرد احساس سیری می کند. دانشمندان در این حال هشدار دادند که به رغم تمامی فواید تایید شده سماگلوتاید، این دارو نمی تواند جای یک رژیم غذایی سالم و کامل را بگیرد و صد البته تنها می توان تحت نظارت پزشک متخصص از آن استفاده کرد.
هومن عسکری از داروی لاغری گفت که روند پیری رو هم کند میکنه، دارویی به نام سماگلوتاید. اما حالا نوبت میرسه به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. به گزارش منابع حقوق بشری، در آستانه دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. وبسایت‌های هنگا و هرانا روز گذشته خبر دادند که رضا علایی فیلمساز در شهرستان بانه و زانیار افسری در شهر مریوان بازداشت شدند. همچنین به نوشته هنگا و رسانه‌های کرد، میلاد پیرانی اهل یکی از روستاهای دیوان دره هم روز چهارشنبه بازداشت شده است. در همین حال خانواده مینا سلطانی مادر دادخواه اعلام کردند که پس از چند روز بیخبری از مادرشان، او در تماسی کوتاه خبر داد که در ارومیه در بازداشت است. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که در شهر سقز، محل آرامگاه مهسا ژینا امینی، جو سنگین امنیتی حاکم است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا شب گذشته در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه کاخ سفید، رهبران دو کشور ضمن تأکید بر تداوم حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم مسکو، از آنچه عرضه تسلیحات مرگبار ایران و کره شمالی به روسیه خواندند ابراز نگرانی کردند. در روزهای اخیر مقام‌های آمریکا و سه کشور اروپایی با تایید گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. رسانه‌های ایران از پرتاب موفق یک ماهواره تحقیقاتی به فضا خبر می‌دهند. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران که روز شنبه 24 شهریور منتشر شد، ماهواره چمران یک با ماهواره بر قائم صد پرتاب شده است. جمهوری اسلامی در 30 دی سال 1402 نیز ماهواره سریا را با ماهواره بر قائم صد پرتاب کرده بود. در آن زمان بریتانیا، فرانسه و آلمان پرتاب ماهواره سریا را محکوم و اعلام کردند موشک قائم صد سوخت جامد دارد و از تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد ایران استفاده می‌کند. و رسانه‌های ایران می‌گویند واژگونی یک خودرو در محور اصلویه به کنگان 9 کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشته است. این حادثه صبح روز شنبه 24 شهریور اتفاق افتاد. به گفته احسان ایزادپناه، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر، 11 سرنشین این خودرو اتباع بیگانه بودند و غیر مجاز وارد ایران شده بودند. در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران خبر دادند. بنابراین طرح قرار است حدود 2 میلیون از اتباع غیر مجاز در سال جاری از کشور اخراج شوند. مقامات ایران بیشتر شهروندان افغان را اتباع خارجی می‌خوانند.
و سپاس از جمشید زند با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همطور که میدونید فردا 25 شهریور دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و همچنین آغاز اعتراضات زن زندگی آزادیه. مهسا ژینا امینی دختر 22 ساله اهل سقز که در 22 شهریور 1401 به بهانه حجاب نامناسب در تهران توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و 25 شهریور در حالی که در بازداشتگاه بیهوش شده بود به ما رفت و در بیمارستان درگذشت. اما با آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در ایران، بار دیگه ترانه‌های اعتراضی و سرودهای انقلابی هنجره قدرتمند جنبش آزادی‌خواهی مردم شدند. ترانه‌های مملو از خشم، اندوه، نودوسی و اعتراض. رویا ملکی نگاهی داشته به تأثیر تحولات اجتماعی در اعتراضات سال 1401 بر ترانه‌های اعتراضی در ایران. این ترانه‌ها سال گذشته و در اولین سالگرد اعتراضات سراسری در ایران گردآوری شده.
تنها یک ترانه نیست. این اعتراض به برهه‌ای از تاریخ یک کشور است. واگوی هنر از روح زمانه خیش.
امید و مادری با نام وطن یاد ما دار.
از امید گرفته تا خشم، از عشق تا تمام بغض‌هایی که خورد و سرکوب شدند، همه آنچه در کلام نمی گنجد جا خوش کردند کنار هم و دل دادند به نوت‌هایی که معترضند و شدند ترانه اعتراضی.
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد.
کاری از گروه وانتونز. ترانه اعتراضی در ایران پیشینه کهن دارد، از قبل مشروطه تا در میانه همین جنبش اخیر در ایران. زن، زندگی، آزادی. بازتاب شکایات و مطالبات جامعه که از دل دستگاه موسیقی و حنجره دردمند و دادخواه بیرون میزند.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون.
در جنبش اخیر ایران این اولین کنشگری هنری مدنی بود که با موسیقی به فضای مجازی راه یافت و به سرعت صوت سر از جهان درآورد.
برای کودک زبال گرد و آرزوهاش. برای
شبین حاجی پور در روزهای آغاز اعتراضهای سراسری 1401 در کنج اتاقش نشست، همه حسرتها و امیدهایی که در شبکه اجتماعی توییتر با هشتگ برای نوشته شده بود را برداشت و خواند. آهنگی که نخستین جایزه موسیقی برای تغییر اجتماعی را در تاریخ جوایز گرمی از آن خود کرد. گرچه صدای این خواننده پاپ ایرانی را ساکت کردند، اما ترانه او به سرود یک جنبش تبدیل شد. درد مشترک چند نسل.
برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
وقتی تاریخ را به بعد و قبل از جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تقسیم کنیم، بسیاری از ملودی و ترانه ها گاه شکایت کردند، گاه مطالبه. از بزرگان ترانه و موسیقی تا آنها که نامدار نبودند اما نشان مشترک داشتند، دوستداران وطن.
چهار تا کنسرت داشتم که اولی در استانبول بود و سه تا هم در شهرهای مختلف آلمان. بعد از کنسرت استانبول، وقتی که تو هواپیما به فرانکفورت داشتم میرفتم، خبر کشته شدن مهسا رو شنیدم. نه امکان این بود که کنسرت ها رو کنسل بکنیم و نه این که میتونستم کنسرت های متداول که داشتم رو انجام بدم. در نتیجه کنسرت های آلمان تبدیل شد به شب های مهسا.
کسی به یاد مهسا های پرپر، کسی تو فکر کوچک درانیست، به فکر کشه های در به در باش، چون به حیز از ما کسی فکر ما نیست. کسی به یاد مهسا های شب هم.
امروز فقط میخوام حرف زمانه رو بگم، بخونم و راجع به ترانه‌ای که با دوستان هنرمندم اجرا کردیم و ضبط کردیم. من وقتی این شعر رو آهنگ در اختیارم قرار گرفت، تصمیم گرفتم که خودم این ترانه رو اجرا نکنم، چون همون دورانی بود که بعد از ماجرای مهسا و بسیارانی از عزیزان که کشته شدن، میخواستم که صدای چند خانم خواننده باشه، از نسل‌های مختلف باشه.
تو ای تعبیر رویاهای سال خورده، تو ای تسکین روح خاک افسرده، تو ای که همچنان تنها از محسا پر از نیکا.
وقتی بچه میکشن نمیشه عادی بود. شعار مرگ بر من روی صحنه، منم فکر نمی کردم تو سالن کنسرت فریاد بزنم، ولی وقتی این درد وجود داره باید هم دلو هم صدا باشم.
ایران من، شکنج گل بی گناهان، ایران من، 84 میلیون گروهان، من بغض من، شب گریه میرسه به زوبان، ای همخونه ایران دوباره.
پس از مرگ ژینا بسیاری از موسیقی و ترانه ها روی نوت اعتراض کوک شد، از روی صحنه تا توی آلبوم ها.
همبستگی باید پدیده همگانی باشه.
ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شده گی، کی قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی؟
این موقع که یک جامعه‌ای نمیخواد یک رژیمی رو، چرا به زور میخواد خودشو میگرداره؟ برادرانی که اسلحه دستشون میگیرن به جون برادران میفتن، اینها چگونه انسان‌هایی هستند؟ تو چه جامعه اینا تو دامن چه کسانی بزرگ شدن؟
بغض نکن، بغض نکن، ای میهن دلنگران، خروش تو گسیل کن سمت سکوت این جهان.
موقعی که تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفسه، این منو زخمی میکنه، این به من بغض میده، این به من درد میده که این ایرانی نمیتونه باشه که اسلحه دستش بگیره، باتون دستش بگیره، هموطنشو بزنه. اینها به من خشم میده، اینها به من غم میده که غممو فریاد بزنم، با شعر ایرج بتونم همخونی داشته باشه.
رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفس.
کماکان شعر داره همه چیز رو بیان میکنه، شعر به موازات شرایط جامعه داره جلو میره.
تو سینما شمایله خوب و خراب جمعون،
وقتی تو اسلحه دستت میگیری یعنی اومدی بکشی، یعنی اومدی برادرت هم باشه بکشی. انسانیت اینجا زیر سوال میره که ما چگونه انسانی هستیم. این شعر زخم منو بازتر میکنه، بغض منو میترکونه که جامعه ما داره کجا میره.
کی قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی؟
مرگ ژینا نقطه‌ای از تاریخ شد تا بار دیگر دارگوش اقبالی در کنار ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرا برای نسل معترض هم داستان شوند.
درسته که در تبعید زندگی میکنم، بیشتر از 42 سال میشه الان دیگه، مدام اینجا نشستم ولی اونجا نفس میکشم. الان تو این شرایط در جامعه مذهب سالار زن ستیز در کنار ستیزهای دیگه ای که وجود داره، الان شاهد این طلوع درخشان زن هستیم. امیدوارم که هر چه زودتر به پیروزی ما مطلق برسیم و وارد یک تجربه نوین بشیم در طول تاریخمون، که آزادی باشه، برابری باشه و هیچ کس رو به جرم اندیشش دستگیر یا شکنجه یا اعدام نکنن به خاطر باورش، به خاطر آرزومندیش.
قاضیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش.
این ترانه را هم من شروع کرده بودم بنوشتن، البته هنوز خیزش چنین اوج نگرفته بود و به چنین ارتفاع آرزومندانه ای نرسیده بود. هنوز من فکر برم زنده هم و آدم زنده هم در جامعه، در جهان تحت تأثیر رخدادها و تغییر و تحولها قرار میگیره.
فریاد تو پنهون نکن ای خاک خاکستر نشین، خدای این خرافگی زندگی سوزونه.
اون چه که بر جامعه حاکمه رو داره بیان میکنه، چه پرلو دادن و سقوط و این چیزا حکومت میکنه و بازدارنده ها، و باید با اون مبارزه کرد، باید علیه اون پرواز کرد، علیه اون قیام کرد.
که قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی.
در سالی که گذشت واژه‌های داغدار اردلان سرفراز هم بر تنین صدای داریوش نشست و حاصل آن شد ترانه برخیز.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، هنگام گل دادن فریاد رسیده. برخیز که غیر از تو تو را یاد رسی نیست، هم سنگر ما جز خود ما هیچ کسی نیست.
ترانه های اعتراضی همیشه معترض نیستند، آنها گاهی به جای واگویی ستم از امید میگویند، یا همچون سیاوش قمیشی از معجزه.
هرچه تیره تر بشی شب سرد، ما مثل هرچی ستاره روشنیم، تو تبر بشی واسه ریشه ما، شک نکن بازم جوون میزنیم، همه یه سازمونم که بشکنیم با سرود خندمون چنی کنی.
ترانه های اعتراضی از باطن ترانه‌سرا و خواننده‌ای سر می کشد که آزرده از ظلم مختصات زندگی را برای مردمان روزگارش تلخ می بیند. اما این بازگوی زمانه برای هنرمندانی که در همان کشور زیست می کنند تنها گلایه نیست، نوعی مطالبه، اعتراض و مبارزه مدنی است. در سال پس از جینا موسیقی داخل ایران به نقطه عطفی رسید که بدون ترس و وحشت از سانسور و سرکوب دیکتاتوری موسیقی را شکست.
خیابان مثل چاقو رد خون روی گلویش بود، خیابان صف به صف نامرد و دشمن روبرویش بود.
ترانه خیابان روایت بابک صحرایی از پاییز گذشته ایران است با صدای حسین زمان.
در مورد خیابان سال گذشته به خاطر اتفاقاتی که افتاد طبیعی بودش که هر دوی ما بخوایم که کاری انجام بدیم، و نظر هر دو بر این بودش که ما روایت صادقانه و حقیقی از اتفاقهایی که داره در اون روزها شکل میگیره داشته باشیم، که ترانه خیابان من فکر میکنم یه روایت مستندگونه صادقانه از مسائلیه که در پاییز سال گذشته اتفاق افتاد و حالا ادامه هم پیدا کرده، همچنان هم ادامه داره.
زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن، زنان در موج موی خود
مثل دریا خروشیدم. پسر با عشق خواهد زخم خود را شست و روین شد. خیابان در خیابان شهر مرده آتش آجین شد.
من به حال کارهایی که اختیار نجازه کردم خوندم، بعضیش فرق شده بعضیش هم فرق نشده، بیشتر خواستم یه جورای هم نوایی داشته باشم با عزیزان در بند و زندانیمون، کسایی که حسرت دیدن بچه هاشون رو، حسرت دیدن خانواده شون رو به دل دارن و بعضیشون متاسفانه قبل از اینکه موفق بشن دیداری داشته باشن عزیزانشون رو از دست میدن و اینا آثار دهنده.
شهر مرده آتش آجین شد.
حسین زمان دو دهه ممنوع کار بود و از اعتراضات 1388 تا 1401 برای حکومت ساز مخالف زد و در اردیبهشت ماه سال 1402 درگذشت.
شهر مرده آتش آجین شد.
ردپای مرگ ژینا، این دختر کرد، به موسیقی سنتی شوالیه آواز ایران هم رسید. شهرام ناظری برایش قطعه سرود و گفت صدای تو اکنون در صدای ماست.
دیچو پوسم کفت چو زنگم زریا، دسم لداوا دوسگم بریا. دیدم
مرگ ژینا، نام زن را اسم رمز بسیاری از ترانه ها کرد.
یه زن می جنگ پای آرزوهاش، یه زن با یک جان درگیر می شه، یه زن بس بر نمی داره از عشقش، با این که دائما تغییر می شه. همیشه گریه کردن باختن نیست، یه زن تاریخ بیرحمی رو دیده.
ترانه یک زن را شنیدید از مستان. شعر و موسیقی اعتراضی با سولید روح یک بره از زمان است. سبک ترانه اعتراضی فرقی نمی کند، سنتی، پاپ یا کلاسیک، همگی در بزنگاه تاریخ کاربرد اجتماعی و سیاسی خود را پیدا می کند، حتی اگر به سبک ترانه غلام علی کویتی پور باشد، خواننده سرودهای حماسی و مذهبی.
اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنید، ریشه شما ریشه مردمتون گونده. برو آقا، برو.
شعرمون مهره غضب خورده رئیس، روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس.
خواننده‌ای که نامش گره خورده با جنگ و جبهه بود، اما امروز با ترانه‌ای سراسر خشم و اعتراض در مقابل رئیس ایستاده است.
من دیگه شبام سحر نداره، جوونیمو کشتن نیازی به ارشاد نداره، همه باورامو کشتن، اصلا دشمن کدومه؟ ببین ازم رفیقن اینا با اجنبی و دشمن، واسه حفظ قدرت یه حدیدی جنگ را انداختن و واسه طبیعی جلوه دادنش بچهشونم کشتن، مسئولین کودن گنده یه مملکت یه کارایی میکنه.
این هم همخوانی دانیال مقدم با غلام علی کویتی پور است.
از دست آدم هایی که مرده توشون وجدان، تو روی شهدامون من یکی شرمندم، وطنم و قایم کردم پشت همه بغضان.
در سالی که گذشت، موسیقی یکی از ابزارهای روایت تاریخ بوده است. تاریخ شفاهی در یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب و خفقان در ایران.
میدون جنگه، اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه، میدون جنگه بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون تن.
صدای تو ماج صالحی است، مشهورترین رپر معترض ایران، کسی که میخواست شجاعتش را به دیگران سرایت دهد.
مهندس تا کارگر میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق زن، زندگی آزادی میجنگیم تا پای مرگ، شونه به شونه پا به پا دیوار.
صدای تو ماج تنها کلام اعتراضی نبود که ممنوع شد و زیر حکم رفت، آخرین قربانی این سرکوب حکومتی این صداست.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه، رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن، عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن.
نامش مهدی یراحی است. او 4 روز پس از انتشار تک آهنگ روسری تو به اتهام انتشار ترانه غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی بازداشت شد. یک ترانه اعتراضی میتواند دهه ها تاریخ و احساسات یک جامعه و چند نسل را تنها در یک جمله تجسم کند. ترانه اعتراضی با نسل معترض امروز در پیوندی عمیق است. آنها موسیقی را زیستند و زندگی را با آن گره می‌زنند. در اعتراضات زن، زندگی، آزادی، به غیر از ترانه‌هایی که معترض شدند، معترضانی هم بودند که با صدایشان ترانه‌ها را اعتراضی کردند. نیکا شاکرمی یکی از آنهاست. او که ترانه عاشقانه‌ای از عارف را خوانده بود، بعد از مرگ به سلطان قلب‌ها تبدیل شد.
من الان تو سن 82 سالگی هستم. زمانی که ما شروع به مبارزه کردیم تا الان ناموفق بودیم. ولی الان نیکا شاه کرمی جونش از دست داده به خاطر این قضیه. حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، مهرشاد شهیدی، اصلا آدم دیوانه میشه. همه این افتخارات مال دخترهایی است که شجاعانه اومدن تو صحنه، دنیا رو تکون دادن. با این سن کمشون تونستن دنیا رو متوجه کنن که چه ظلمی داره به مردم ایران میره. نیکا شاه کرمی با این خوندنش کارشو انجام داده، تأثیرگذاریشو انجام داده.
حالا بسیاری از دختران به یاد نیکا شاه کرمی بدون حجاب در خیابانهای ایران این ترانه را زمزمه میکنند و هنرمندان بر تن کمانچه آرشه میکشند و بر سر مزار او سلطان قلب‌ها را مینوازند. شاید بتوان گفت موسیقی اعتراضی و حماسی که روزی از انقلاب تا جبهه و جنگ در چنبره حکومت بود و از آن بهره می برد، حالا در دست معترضانی است که نوت‌ها و واژه‌ها را به خدمت می گیرند تا در نرم‌ترین حالت ممکن سیاست‌های یک نظام را به چالش بکشند.
یه روزی یکی شد مرا تا
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو،
همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.
یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست، زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری، بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده و چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید در مورد ترانه‌های اعتراضی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی. این گزارش سال گذشته و در اولین سالگرد اعتراضات سراسری در ایران تهیه شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنند. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم. اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. اما شما میتونید از حال و هوای خودتون، شهرتون، از فضاهای امنیتی که شاید در برخی نقاط ایران به وجود اومده با پیام رسان واتساپ رادیو فردا به شماره 20420-725-970-30 بی واسطه با ما در تماس باشید و با ما اتفاقاتی رو که افتاده در میون بگذارید. و اینجا سپاس میگم به شما که تا این لحظه همراه ما بودین. براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم.